بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 433 صفحه 10 و علم ان ظاهر الآیه جواز و مجالست این بعد از آلک و عدم اتصاف این به و این کان کفاران و مستهزین. بس در سومین آیهی داشتیم که در این کتاب هم معروف ترشده بودیم، البته پیش از آیه بود اونتا آیه هایی که با منها آمدن این سومی شده که مفاد آیه این بود کسانی رو که آیات خدا رو انکار میکنن یا استهزا میکنن برای همنشینی انتخاب نکنیم، با اونها ننشینی تا وقتی که از اون حرف بیرون بیاد، یعنی از مسخره کردن و انکار کردن بیرون بیاد و وارد داستان و بحثای دیگه بشه. همونطور که ظاهر این عبارت دلالت میکنه، خروج از اون حرف ها قایت قرار داده شده برای لا تقعدو، یعنی با اینها هم نشینی نکنید تا وقتی که از اون بدگویی و آیات و مسخره کردن آیات بیرون بیان. مفهوم اینه که وقتی بیرون آمدن دیگه هم نشینی کردن اشکال ندید. پس آیه منع هم نشینی به طور مطلق نمی کنه، منع می کند از هم نشینی تا وقتی اون افراد مستهزئند و منکرند. وقتی اظهار انکار نمی کنن، وقتی استهزا نمی کنن، آیه نمی فهمونه که هم نشینی با اونها اشکال داره. پس می توانیم ما در ابتدا که اونها دارن مسخره می کنن هم نشینی نکنیم، ولی بعد از اینکه دست از کارشون کشیدن دیگه هم نشینی اشکال نداره. نسبت به بقیه فساق هم ممکنه همچین حکمی بکنیم که در باره فساق هم تا وقتی مشغول فسقن باشون تماس نداشته باشید، بعد از اینکه فسقشون تموم شد و آرام گرفتن تماس با اونها اشکالی نداره. از آیه اینطور استفاده میکنیم، ولی میفرمایید خلاف مشهور. مشهور اینطور نمیگه، مشهور میگن با فاسق هیچ وقت هم نشین نباش، چون وقتی که مشغول فسقه و چون وقتی که فسق کنار گذاشته. همچنین میگن که کسی که استهزا با آیات قرآن میکنه باش مطلقا مشهور نباش، چون وقتی که مشغول استهزا چه بعد از استهزا. خواهی این کرده آیه چه بس کنی؟ آیه خلاف اینه داری می فهمونیم، فتوا اینش کردن نقص شد. آیه اینو نمیگه، آیه میگه که محدودیت هم نشینی تا وقتی که اینها مشغول این فسق هم. مفهومش اینه که وقتی فسقشون تموم شد یه هم نشینی محدودیت نداره، میتونید باشون هم نشینی بکنید. و این خلاف کلام فقه هاست. از آیه رو باید چیدری توجیه کنیم. ایشون می فهمد که میتونیم ما حتی یخوزو رو قایت برای نهی قرار ندیم، علت برای نهی قرار بدیم. الان در معنی که کردیم قایت قرار دادیم، گفتیم ننشینید هم نشینی نکنید با اینها تا وقتی که تو حدیث دیگر نرفتند، تو داستان صحبت دیگه نرفتند و مشغول استهزا هستند. این تا وقتی که را قایت قرار دادیم، یعنی گفتیم وقتی به اینجا رسید دیگه تموم شد، حکم لا تبعدو و حکم نه تموم شد، اینو قایت نه قرار دادیم. اما ممکنه علت نه قرار بدیم که برای نه قایتی قایل نشیم، نگیم تا این وقت هم نشینی نکنید، مطلقا هم نشینی نکنید. چرا هم نشینی نکنید؟ چون اگر هم نشینی نشدید اینها دست از کارشون میکشند. حتی یخوزو یعنی باشون اصلا هم نشینی نکنی تا اینها متنبه بشن و در حدیث دیگر وارد شوند و به استهزا و انکار نپردازن. که توجه میکنید حتی را دیگه قایت نگرفتیم، حتی را علت گرفتیم. چرا ما رو خدا نه کرده از هم نشینی؟ زیرا ترک هم نشینی این اثر رو دارد که اونها رو متنبه میکنه تا دست از استهزا بردارن. اگر هم نشینشون بشید استعزار ادامه میدن. چیلو استعزار ادامه میدن؟ همین که الان عرض کردیم استعزار ادامه میدن به خاطر اینکه سلامه مشکلی براشون پیش نیبردی. همین که وقتی چشمشون به شما میفته تازه استعزار شروع میکنن، برای اینکه میخوان از شما انتقام بگیرن. گاهی میشه که انسان عملی رو انجام میده، دیگران تحریک میشن که مقابله کنند. خب اینا میدونن شما به خدایانشون فحش میدید، چشمشون که به شما میفته یادشون میفته فحش که به خدایانشون میدید، اینا شنا حس انتقامشون تحریک میشه و شروع میکنه به فحش دادن به شما و این کار آیات خدا و استعصا کرده. پیششون نرید تا این اتفاق نیفته. پس نمیخواد بفرماید تا فلان وقت پیششون نرید، بلکه مطلقا پیش اون رو نهید. خب اگر آیه این توی توفی کنیم با کتب علما دیگه اختلافی مخالفتی نداره و این توجه هم میکنه. صفحه 433 هستیم، صفحه 10. و علم که ظاهر آیه این است که جایز از مجالست با کفار و مستهزئین بعد از آله، یعنی بعد از استهزا و بعد از انکار و عدم اتصافهم اطبت ظالکه، یعنی بعد از این که دیگه متصف نبودن بهی، یعنی به استهزا متلبس به استهزا نبودن، مجالستشون بعد از آلک یعنی بعد از عدم اتصافشون به این استهزا جایزه. این عدم اتصاف هم عطفه، متعطف تفسیره، همون بعد از آلک رو توضیح میده. و این کانو کفارن و مستهزئین، ولی هنوز کافرن، هنوز هم مستهزئن، ولی مشغول نیستن، مشغول استهزا نیستن، مشغول انکار نیستن. در چنین حالتی همنشینی شما با اونها اشکال نداره. از کجا این حکم استفاده میکنید که جواز مجالست بعد از آلک حاصل است؟ ظاهر آیه فرمودید که دلالت میکند به اینکه مجالست بعد از استهزا جایزه. میفهمد لقولی، این لقولی تعلیل است برای ظاهر آیه که جواز مجالسته، چون خدا فرموده حتی یخوضو، یعنی قایت قرار داده برای این نهیش، گفته لا تقعدوا معهم، بعد فرموده حتی یخوضو، این حتی قایته، قایت نهیه، یعنی نه در این قایت دیگه تموم میشه. اگر خوض در حدیث دیگر کردن، یعنی ورود در حدیث دیگه پیدا کردن دیگه مشغول استهزا و انکار آیات نبودند، این دیگه قایت لا تقعدی میشه و از اون بعد دیگه لا تقعدو تموم میشه، میتونید باشون همنشینی میکنید. به قولی تعالی حتی یخوض، یعنی حتی یشرعو فی حدیث غیر استهزا. خب چرا از قول خداوند جواز مجالسه به دست میاد؟ لانه خایتون به تحریم، چون حتی یخوض غایت تحریم، غایت نهی. خب وقتی که این غایت اتفاق افتاد تحریم تموم میشه، نهی تموم میشه، نهی از مجالسه است. مال قبل از این بود که اینا دست از استهزا بکشن، وقتی دست از استهزا کشیدن و دیگه این کار نکردن آیات الهی رو، نه تموم میشه و همنشینی با اونها جایز میشه. این لقولهی حتی یخوضو رو عرض کردم تعلیل است برای ظاهر آیات جواز و مجالسته. این لعنه و قایتون لتعیم تعلیل است برای دلالت قول خداوند که فرمود حتی یخوضو بر این مدعا، یعنی بر جواز مجالست بعد از آلک. چطور این آیه در چطور این قول خدا حتی یخوضو دلالت میکند بر جواز مجالست بعد از آلک؟ چطور دلالت میکنه؟ لعنه و قایتون لتعیم، چون قایت تعیمی که این دلالت میکنه. قال فلکشاف، کشاف هم از همین آیه بهره برداری کرده و گفته فلا بأس ان تجالسهم حینئذ. حینئذ یعنی بعد از این که خوض در حدیثی غیر از استهزا پیدا کردن، خوض یعنی برود، وقتی در حدیث دیگری داستان دیگری غیر از استهزا پیدا کردن، اون وقت اشکال نداره که باشون مجالست کنی. فلا بأس ان تجالسهم حینئذ، اصلا حینئذ یعنی بعد از رفعه از استهزا. اگر اینطور باشه، مرحوم معقل میفرماید اگر حافظ نخشری رو در کشاف قبول کنیم، میتونیم به فهوای اولویت بگیم مجالست با فاسد هم جایز است بعد از اینکه دست از فسخش کشید، زیرا که مستهذب مهمتر از فاسده، مستهزه کافره. اگر بعد از استهزا ما حق داریم با مستهزه بنشینیم، بعد از فسق هم حق داریم با فاسق بشینیم به طریق اول، زیرا که فسق کمتر از بله کمتر از استهزا، اثرش کمتر از استهزاست. اگر با وجود استهزا به ما اجازه نشستن بعد از استهزا داده می شود، با وجود فسق هم به ما اجازه نشستن بعد از فسق داده می شود به طریق اولا. فلا یحرم مجالسه فساق در غیر وقت فسق به طریق اولا. این مطلبی است که از آیه استفاده میشه و این استفاده رو صاحب کشاف هم تذکر داده. اما هو خلاف المشهور بین فقها، مشهور اونجا فتوا نمیدن، فإنهم هم یقولونه به تحریم اختلاط با فساق همیشه اختلاط با فساق حرام است، چه در حینی که مشغول فسقن که بعد از دست برداشتن از فسق. و وجوب اعراض عنهم، واجب است که از همه اعراض کن، از اینا اعراض کنیم. چرا؟ به دو دلیل ما باید از اینها اعراض کنیم. دلیل اول اینه که میل داشتن به فساق نوعی میل داشتن به فسقه، و میل داشتن به فسق ممنوعه، پس میل داشتن به فساق ممنوعه. و این همنشینی و عدم اعراض نوعی میل داشتنه که من شده. دلیل دوم اینه که اگر ما از فساق اعراض کردیم، شاید اونها متنبه بشن و دست از فسقشون بردارن و این در اعراض ما نوعی نهی از منکر باشه که بر ما میشه واجب. پس به این دو دلیل گفتن که اعراض از فساق واجبه. یک دلیل اینه که میل به اونها پیدا کردن جایز نیست. دلیل دوم اینه که اونها رو باید نهی از منکر کنید، یا یکی از راه‌های نهی منکر که شاید خیلی مؤثر باشه همین اعراض کردن و قهر کردنه. به این دو دلیل اعراض از فساق واجبه، چه در حال ارتکاب فسق و چه بعد از آن. پس اون چه که در فقه آمده با آیه سازگار نیست، باید آیه رو چه کنیم، چرخیان باید توجیه کنیم. و وجوب اعراض عنهم یعنی الفساق به دو دلیل باید از فساق اعراض کنیم. دلیل اول اینه که لتحریم الميل الیهم و مودتهم و محبتهم، حرام است که میل به اونها پیدا کنیم، اونا رو دوست داشته باشیم و به اونها اظهار محبت کنیم. حرام است نسبت به فساق این چنین کاری انجام بدیم، خود میل به فساق حرامه. شما به همنشینی با فساق یه نوع میله، این دلیل اول است. دلیل دوم و لعیم تهوان چی پر میگی؟ بله، لا ترکن ایل از ظالمین هم شاید شامل اینجا بشه. و لعیم تهوان یعنی اعراض واجب است تا این فساق ینتهوان ها، یعنی ینتهوان فسق، تا از فسق دست بردارن، که خود همین اعراض کردن نوعی نهی از منکره و اثر داره. خب تا اینجا توجه شدید بین مفاد آیه و بین فتوای فقها مخالفت درست کردید. حالا میخوان آیه رو طور دیگه معنا کنن که این مخالفت از بین بره. خب بیدا ساختی که معنایی از آیه مخالفت با مشهور یا مخالفت با اجماع نداره، اون معنا ترجیح داره بر معنای دیگری که مخالفت داره. لیکن این از خواهی گفتم از اون میخونم، لیکن یوم که نمیقال حتی خضوع علت نهی است نه قایت نهی. اگر قایت نهی باشه همونطور که معنا شدی معنا میشه، اما ما قایت نهی نمیگیریم، به علت نهیه. یعنی لا تقولو ما هم، ترجمه آیه از اول تا آخرش این میشه لا تقولو ما هم حتی یترکو ذالک، باشون هم نشینی نداشته باشید تا اونها ترک کنن ذالک، یعنی استهزایی به قرآن و این کار آیات الهی. یعنی علت این که ما به شما میگیم هم نشین اونها نباشید این است که اونها ترک کنن، نه قایت ترک کردن است، علت ترک کردن است. فاین نجلوس اندام، چرا اگر با اونها هم نشینی نکنیم اونها ترک میکنن؟ میفرماد روشنه، زیرا که وقتی پیش اونها میرید میشینید، اونها به قصد لااقل به قصد انتقام گرفتن از شما استهزا رو شروع میکنن. پیششون نرید که استهزا نکنن. فاین نجلوس اندام گاهی سبب میشود لذالک، یعنی برای این استهزا و این کار. همیشه باعث نمیشه، گاهی که اونها حالت انتقامشون تحریک میشه اون وقت باعث میشه که استهزا کنه. بله، فاین نجلوس اندام قد یکون سبب لذالک، یعنی سبب استهزا. فإنهم قد يريدون، کفار اراده دارن که یقیز ان یقیز المسلمین، مسلمین رو به قیز و قذب بیارن. فإذا لم یکنوا معهم لم یفعلوا، اما اگر این مسلمین معهم یعنی با کفار نبودن، لم یفعلوا، این کفار اون استهزا رو. اگر هم نشین بشه مسلمان با کافر، کافر به خاطر انتقام گیری استهزا میکنه، اما اگر مسلمان پیش کافر نره، لم یفعلوا، یعنی کفار دیگه استهزا نمیکنه. فقط یکون الجلوس عندهم موجبا لذکر آلهتهم، گاهی کنار اونها نشستن و با اونها نشین کردن باعث میشه که اونها از خدایانشون یاد کنن. وقتی اونها از خدایانشون یاد کردن، مسلمین برمیگردن بد میگن. وقتی مسلمین بد گفتن، اونها برمیگردن استهزا میکنن. فقط یکون الجلوس عندهم یعنی عندل کفار موجبا لذکر آلهتهم، یعنی باعث میشه که کفار یادی از خدایانشون بکنن. وقتی یاد از خدایانشون کردن و دیدن که از طرف مسلمین به اونها بدگویی شده، سیرویدون انتقام زادید. بله، این فقط یکون الجلوس عندهم موجبا لذکر آلهتهم، لذکر المسلمین آلهتهم، یعنی باعث میشه که مسلمان ها خدایان اونها رو ذکر بکنن، و وقتی خدایان رو ذکر کردن، مسلمان ها به بدی یاد میکنن خدایان اونها رو، به خوبی یاد نمیکنن، به بدی یاد میکنن. وقتی به بدی یاد کردن، اون کفار هم که این بدی ها رو میشنن، حالت انتقام میگیرن و به خدای ما و به آیات الهی پوش و استهزا دارن. اگر یکون الجلوس عندهم موجبا لذکر آلهتهم، یعنی موجبا لذکر المسلمین آلهتهم، که مسلمان ها از خدای اونها یاد کنن. وقتی این یاد کردن، به بدی یاد میکنن. فیریدون کفار و مستهزئین انتقام از ذالک را، وقت انتقام در دل کفار میفته که انتقام بگیرن، انتقامشن به اینی که به آیات الهی استهزا کنن. از همین هم نشینی شما باعث تحریک اونها میشه، باعث میشه که اونها بدگویی کنن. شما باشون هم نشینی نکنید تا بعد از بدگویی کردن شون دست آدن. سیریدون انتقام از ذالک، یعنی کفار قصد میکنن که اون ذکر آلهتهم رو انتقام بگیرن، و در اجرای انتقام بیتن فید فرون کافر میشوند به آیات الله، و یستهزئون به آیات الله. به آیات الله متعلق به هر دوست، فید فرون به آیات الله و یستهزئون به آیات الله. و الیه اشیر در قولش که فرمود برای تسبل لذین کفرون، تا وقتی فرمود فیسب الله اعظم به غیره، یعنی شما به اون کفار پشت ندید که اگر پشت هم اونها برمیگرم به خدای شما پشت میدن. برای اینکه به خدای شما پشت ندید و مقدسات شما توهین نکنن، شما به اونها توهین نکنن. آیه رو مرحوم محقق کامل نقل نکردن، لذا خبر این یه لفظ آیه این چنین است که آیه رو میخونه. مرحوم محقق یه مقداری از حافظه استفاده کردن، لذا در تفسیر آیه رو این دیگه نوشتن. البته ممکن هم هست
آقای آخرش میشتن این درست
هلی؟
قسمت آخر آیه در آوردن درست میشتن،
قسمت آخر آیه درست نیشه، قسمت اولش نه. لا تصب الذین کفروا نداریم، لا تصب الذین یدعون من دون الله فیصب الله عدم غیر علم، لا تصب الذین یدعون من دون الله فیصب الله عدم غیر علم، فیصب الله عدم غیر علم درست نوشته، اما لا تصب الذین کفروا درست نیست، لا تصب الذین یدعون من دون الله درسته. احتمال داره خود ایشون هم، احتمال داره خود مرحوم حضرت هم متوجه شدن که آیه کامل تو ذهنشون نیست، لذا یه نقطه وسط رو جا انداختن. لا تصب الذین کفروا ای آلهتهم، نه جا هم ننداختن، جا انداختن و تو خودتون نفهمید. بله؟ یدونه داری؟ لا تصب الذین یدعون من دون الله، داری اینه آیه خوب کامل نقل کردی؟
همه هم نقل فرد و فرد و لا تصب الذین یدعون من دون الله ای
حالا هستم فیصل و نامه هستم. بله شما خوب نمیشتیم، کتاب شما خوب نمیشتیم، کتاب ما یه جوری نمیشتیم، کتاب شما کامل خوب نمیشتیم. حالا در اصل به حاضری سریعتان این آیه اخیری که خوندیم که آیه 108 سوره انعام این دلالت بر این دارد که بعضی کارهای مباح رو، بلکه حتی بعضی کارهای واجب رو که منشأ بدگویی با آیات الهی میشه با ترک کنیم. کار مباحه، میتونیم انجامش بدیم، ولی اگه انجام بدیم باعث بدگویی به آیات می باعث استثنا میشه، خب با ترکش کنیم. امروز این مسئله خیلی اتفاقی است. کار مباحی است، آدم انجام میده، طرف مقابل برم گده بدگویی میکنه.
چطور؟
مثلا بعضی دعوت ها رو قبول کرده، یا فرض کنید که از متعه استفاده کرده، اینا کارهای حلال مباحه، اما بالاخره باعث یه بدگویی هایی میشه. اونجا که باعث بدگویی میشه بالاخره باید انجام نداد.
بدگویی روی مبنا شرعی همونطور مباحیه؟
نه، همینطور رو میشه.
ما واضح شرعی رو ترک کنیم که فلان دین آقا سیده میکنه.
نه، شریعت بد میگه، به شریعت بد میگه. بله، نمیفهمه، مگه کفار میفهمه؟ نمیفهمه. الان به آیه دستور میده این کارو نکنید که اونها تحریک به فحاشی نشن. آشکار لااقل گفتن انجام نشه بعضی کارها. من جلوی اونها این کارو بکنیم، ولی کار مباحه، ولی بدگویی میکنم.
خب مثلا ایران در ایران ما دامنگیر همون مسئله سیره
فلان ها. حالا یه مسئله است، مسئله ایران داریم، چیزای دیگه هم هست.
تفهیم کردی این شریعت اگر سیره نکنن یارو محضر میبینیم
اگر تفهیم کرد
ما میریم دنبال بزنیم.
اگر تفهیم کردیم و طرف حالیش شد خب بله وسط میکنیم، اما یه وقت هرچی میرین سر میکنیم تفهیم کنید اون بطر پشت دیگه چاره نیست، جلوه او باید ساکت شد، جلوه او باید ساکت شد. کار کار مباهه. مثلا حالا پس این یه حرفی رو زدن اون متعلق از کردم هیچ رو یه حرفی رو میخوام بزنیم، یه تبلیغی میخوام بکنم، تبلیغ واجب هست، یه حرف مباهی میخوام بزنیم، تا حرف بزنیم اون لحظ میکنه پسرش یه چیزی میشه. خب اینجا اونها که باید ترک بکنیم، چون میدونیم اون آدم آدم سالمی نیست. اگه آدم سالمی بود اول شما تفهیمش میکردیم و بالاخره یه امر معروف بود. اما ما هرچی میگیم خوب میگیم و بد میگیم، خب نشایم قطع کنیم که جلوی هر جد بد گفتن اون گرفته بشه. و حاضی این آیه صریح هست در این که فعل مباح جایز نیست، بلکه حتی فعل واجب هم جایز نیست. لو کان موجبا لسب الاله و نهله، یا کار واجب انجام بگیم ما رو مسخره میکنه، خوب نه نداره مسخره بکنه، اما یه وقت خدا رو مسخره میکنه، یه وقت آیات الهی رو زیر پا میندازه، اون خطرناکه که باید این کار مباح یا کار واجب رو ترک کنیم که این اتفاق نیفته. کار واجب رو این وقت جای دیگه انجام بدیم، جای شما انجام ندیم که تعریف نشه. نحوه سب الا مثل سب ندیم میکنه، مثلا پس کنیم به همه پوش میگه فلا یفعل شیئون یلزم من هزالک، پس انجام نباید بشود کاری که لازم میاد از اون کار زاله که نیست به اله و نه به اله. اون شی چیه؟ اون شی که ازش سب به اله ما لازم میاد چیه؟ من سب به آلهه چه این وقتی چیه؟ این که مثلا به آلهه اونها پشت بگیم، پشت دادن به آلهه کار مباحه، به آلهه اونها کار مباحه، شاید هم بعد اول جا واجب باشه، اما بالاخره باعث تحریک که اونها میشه، اونام تعریف میشن به خدای ما پشت میگن. ما واجب است که کاری رو که مستلزم اهانت به خدا میشود ترک بکنیم.
تبعیه
میگم
ترک
بکنیم،
بله؟
تبعیه
میگم
ترک بکنیم،
بله.
حتی
اون
سبیه اشاره به تقیه داره، اشاره به تقیه هایی بعدی که میخونیم که اشاره به تقیه هاش خیلی سریع کنیم. فلا یفشه اون که یلزم از اون شی زالک، زالک یعنی سب اله، اون شیی که یلزم من هزاره چیز من سب آلت این رقیقی، مثل سب به هم و سب به اصحاب هم، کاری به خودشون پوش میدیم به اصحابشون پوش میدیم، اونا برمیگردن به خدای ما پوش میدن، برمیگردن به امام ما پوش میدن. خب ما نباید این کار بکنیم که پشترش اینکه این طبعی داشته باشیم. اذا کان این فوش دادن موجب النسب به نبی و علیهم السلام و المؤمنین و هو ظاهر علل ایزن، این که ما باید فعل مباحی را که منشأ حرام می شود ترک بکنیم، این عقلا هم ظاهره، نه تنها از این آیه که نقل است استفاده می شود، بلکه عقلا این حکم می کنه که کار مباحی را که به دنبالش یک حرام می خواد انجام بشه ترک کنید. خب این قسمت تمام شد. ما خواستیم برداشت کنیم از آیه، اولا حتی یه خضور رو مطرح کردیم ببینیم که این پرنشانی ممنوع است فقط در وقتی که مشغول استهزان یا بعدش هم ممنوعه، اینو توضیح دادیم. و بعدم از آیه لا تسب الذین یدعون من دون الله استفاده بردیم. حالا برگردیم دوباره به آیه که داشتیم تفسیر میکردیم، قد نزل علیکم فی الکتاب. اول آیه اینطور بود دیگه، قد نزل علیکم فی الکتاب، اشاره داره به یکی از آیاتی که در قرآن آمده که ما اینو بر شما گفتیم که اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها فلا تقعدوا معهم. یعنی این مفادی رو که در این آیه آوردیم قبلا بر شما نازل کردیم. منظور چه آیه است؟ چه آیه که در قرآن قبلا نازل شده که حالا خداوند تو این آیه رو اشاره به اون آیه میکنه؟ آیه رو مضمون حفظ خودش میکنه. و المراد به ما نزل ما هو المذکور فی الانعام، مراد به ما نزل، به ما نزله، مراد به ما نزل چیزیست که در سوره انعام ذکر شده، خداوند ذکر کرده به قولش که فرموده و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. وقتی دیدی کفار رو که وارد در آیات ما می شوند و وهن و اهانت دارن، فعرض عنهم، از اونها اعراض کن، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا وارد میشن در حدیثی غیر از اون استهزایی که میکردن، غیر از صحبت در آیات ما، بدگویی میکردن به آیات ما، ازشون اعراض کن تا اینکه برگردن و دیگه توهین نکنن. این حتی یخوضوا را میتونید قایت بگیرید، میتونید علت بگیرید، قایت برای اعراض یا علت برای اعراض. البته گفتیم اگر علت بگیرید دیگه مخالفتی با کلام فقها نداره. این آیه همون آیه که خداوند در این آیه داره تکرار میکنه. بعد در زیل آیه داره بینیم مایون جنت شیطان فلا تقود بعد سکسا ملقوم ظالمی. گاهی شیطان فراموشی میاره برای انسان، یادم غافل میشه. نهی از مجالست رو که خداوند بهش ابلاغ کرده گاهی غافل میشه و یادش نمیمونه، میره مجالست میکنه. خداوند میفهمه بعد از ذکر، یعنی بعد از اینکه متذکر شدی و یاد رو افتاد که من تو رو نکردم، دوباره فاصله بگیر از اونها. اگه وقتی یاد دارم خب تکلیفی نداری، وارد مجلس رو میشی، وقتی استهزا اونها رو میبینی یادت میفته که من تو رو نکردم، بعد از ذکر یعنی بعد از یاد افتادن از اونها فاصله بگیر. و این مایون سر نسی شیطان فلا تقود بعد از ذکر، اگر یه وقتی شیطان تو رو فراموشان و یادت نبود که من به تو نه کردم، فلا تقود بعد از ذکر، بعد از این که یادت میاد لا تقود مرقوم ظالم باشون نشین. یعنی طوریست که نباید باشون هم نشینی کرد. اگر غافل شدین و هم نشینی کردین، به محضی که یادمون افتاد که نه به ما توجه دارد، باید بلنشی مجلس رو پنگ کن. ای و این انصار که شیطان نهی از مجالست کفار را، فلا تقعد معهم بعد از ذکرته، بعد از این که یادت افتاد نهی من را، ذکرته یعنی نهی را، لا تقعد معهم. خب خطاب این آیه به پیغمبره که ما یونسیان نسی شیطان. خطاب اگر به مردم معمولی بود اشکالی نداشت، از اون معمولی مسئول نیستند، شیطان گاهی برشون غلبه میکنه و غافلشون میکنه، اما پیغمبر معصومه، مگه میشه به پیغمبر گفت اگر شیطان تو را پراموشان و تو به قفلت افتادی و با این کفار همنشین شدی و بعدن یاد و دفتاد که من تو رو نهی کردم، بعد از اینکه یاد و دفتاد عمل کنده نه، مگه میشه در مورد معصومه شیط بذار؟ این سوال پیش میاد که خطاب خطاب به پیغمبره و نسیان و قفلت از ناحیه شیطان برای پیغمبر محاله با توجه به اسمتش. پس این ناحیه چی داره میگه؟ اگر خطاب رو به غیر پیغمبر گرفتیم، گفتیم از قبیل در به تو میگم دیوار تورشنو هست، یعنی به پیغمبر گفته اراده کرده اصحاب پیغمبر بشنبه، خب اشکالی نده کنو به اصحاب پیغمبر فرموده که اگر شیطان شما رو به تفلت بادا کرد و هم نشین شدین به مسیحیاتون افتاد برن چیز بید بیرون و این اشکال نداره. اما اگر خطاب واقعا به خود پیغمبر باشه، این خطاب با اسمت چطوری جمع میشه؟ با اسمت پیغمبر و اینکه قافل نمیشه و شیطان او را نمی فراموشاند، این خطاب چطوری توکی میشه که باید شروع کنم به توکی میشه؟ میفهمد این آیه دلالت ندارد بر این که شیطان نبی رو می فراموشونه. دو تا جواب میشه. جواب اول این که انسان کار خداست، کار شیطان نیست، خدا می فراموشونه. خب این اشکال نداره که بگیم خدا بر پیغمبر مسلط شده و چیزی رو فراموشونه. حالا با اسمتش منافات داره یا نداره اون یه حرف دیگریست. یعنی این نسبت دادن انسان به شیطان در مورد انبیا غلطه. حالا با اسمت چون سازگار نیست، این مطلب دیگریست. اصل این که شیطان بتونه بر اونها مسلط بشه و اونها رو به فراموشی وادار کنه، این غلطه که شیطان مسلط نمیشه از انسان معصوم و نبی. ایشون میفهمد انسان کار شیطان نیست، کار خداست. منتها وقتی شیطان وسوسه میکند، خدا انسان میکند، نه شیطان انسان میکند. شیطان فقط وسوسه میکند، وسوسه هم که تسلط نیست، وسوسه فقط دروغ گفتن، دروغی داره میگه، تأثیر هم نمی کنه در پیغمبر، تأثیر نمی کنه در ما، تأثیر میکنه در پیغمبر، تأثیر میکنه. اما در وقتی مشغول دروغ گفتنه، گاهی از آقات خدا انساء میکنه که فعل میشه فعل خداوند، بنابراین تسلطی از جانب شیطان بر نبی حاصل نمیشه. این یه توجیه. یه توجیه دیگه اینه که نه، اصلا خطاب خدا به پیغمبر نیست، ظاهر خطاب به پیغمبر، باطن خطاب به اصحابه. این از قبیل فسنه یا جاره به قولیشون، یا که اهنی وسنه یا جاره، که در واقع منظور اون همسایه نیست، منظور یکی دیگه است. تا بسیار مطلبی رو میفهمد. این هم اشکال نداره که خطاب رو خطاب به پیغمبر نگیریم، یونسی همکه اهنی یونسی اصحاب رو. توجیه سومی هم داریم. توجیه سوم اینه که مراد از انسا عدم توجهه، کاری اصلا به شیطان نداره. اگر متوجه اون نهی من نبودی، توجه به نهی من نکردی، وقتی یادت افتاد به این نهی عمل کن، این داره میفهمه. در این دلیل بر تسلط شیطان میمشه. از انسا نبی از جانب شیطان ثابت نشد تا اشکالی درست کنه. قیل الانصاف فعل خداست، اما اضافه شده به شیطان چون عادت خدا جاری شده که نسیان را ایجاد کند. این در اعراض عمل فکر، وقتی انسان از فکر کردن اعراض میکند، فکر خودش را تعطیل میکنه و شیطان را وسوسه میکنه. در چنین حالتی خداوند نسیان رو بر این نبی عارض میکنه، اونجا به این شیطان نسبتش میشه. انسان باید همیشه فکر کنه، نه همچنین همیشه سعی کنه که به وسوسه شیطان گرفتار نشه. اما گاهی فکر نمی کنه، شیطان هم وسوسه می کنه، وقتی انسان گرفتار میشه، گرفتار شدنش هم به اینه که خدا گرفتارش میکنه، بعد شیطان عوضه نداره. پس چون عادت خدا اینطور جاری شده که این در ایراز عین فکر و این در وسوسه شیطان نسیان عارض میکنن، چون بعد از وسوسه شیطان نسیان عارض میکنه میفهمد که یانسیان نشه شیطان، در حالی که واقعا شیطان انسان نداره. این هم توجیه سکن. پس این که آیه ظاهر شیطانی رو به توجیه داره، ما سه جور توجیه شد دیل هر انسان فعل الله عزیز و عزیز شیطان میخونه ظاهر و اندر خطاب له، ظاهر این توجیه که این توجیه کننده کرده، یا ظاهر این کاری که ظاهر و اندر خطاب له، ظاهر این قول خدا، ظاهر این قول خدا این است که خطاب به پیغمبر است. چون جی کننده زمین من درست بر نگه میده، ظاهر قول خدا این است که خطاب برای پیغمبر است. یا میشه ظاهر همین قولی که الان داره توجیه میکنه این است که خطاب برای پیغمبر باشه، یعنی با توجه به این که خطاب مال پیغمبر این توجیه رو میکنیم که انصاف فعل الله فعل شیطان نیست. این ظاهر گروه به قول خودم برگردون درسته، به اون این که من داشتم برمیگردوندم، یعنی به قول توجیه کننده برگردون درسته. ظاهر قول توجیه کننده اینه که خطاب مال پیغمبره، چون خطاب مال پیغمبره پس باید توجیهش کرد و گفت انسان از جانب شیطان نبوده بلکه انسان از جانب خدا بوده. اما اگر خطاب به پیغمبر نباشه، ما کلام خدا رو به حال خودش باقی میذاریم، دیگه لازم نیست توجیه کنیم. میتونیم بگیم انسان مال شیطانه و شیطان بر فلان شخص مسلط شده، فلان شخصی که نبی نبوده، اشکالی درست نمیکنه. ظاهر قول میگن ظاهر قول خدا میشه، یعنی این که میگیم ظاهر کلام توجیه کننده این است، اینم درسته. ظاهر کلام توجیه کننده این است که خطاب برای پیغمبره، لذا اشکال وارد میشه، لذا باید توجیه کرد، با او توجیه کرد. اما میشونید بگید ظاهر این، ظاهر این کلام خدا، خطاب مال پیغمبره. وقتی اونی که من دارم معنی میکنم یه خورده ارتباطش به بس بیشتره. و یحتمل ان یکون، این جواب دومه، یحتمل جواب دومه، یحتمل ان یکون این آیه قرآن از قبیل فسنه یا جاره، یعنی یا که همی وسنه یا جاره، من تو رو قصد کردم ولی به همسایت دارم حرف میزنم. منظورم اینه که خودت باید این مطلب انجام بیدار، در اینجا هم همینطور، در اینجا هم خدا میفرماد که یونسیان نکه، یعنی به نبی میگه، در حالی که اصحاب رو اراده کرده، یعنی اصحاب یا امت، امت رو شیطان گاهی از اوقات وسوسه میکنه و فراموشی میده، اما خداوند به جایی که بفرماد امت، خود فرمودی تو، احتمال داره از قبیل فسنه یا جاره باشه، که از اون که قبلا هم خوندیم که بسیاری از آیات الهی از همین قبیله که خطاب به پیغمبر و اراده شده مثلا امت. همین روایت شده از میکنم قبلا داشتیم، اونطور من یادم نبوده. این هم توجیه دوم. توجیه سوم، او سما عدم الاحزار و توجهی الیه بالفعل انسان، این عدم الاحزار مفعول اوله، اگه سما بخونیم عدم الاحزار میخونیم، سمیه بخونیم نای پایل، در اصل مفعول اوله. حالا این مفعول اوله که مفعول اول مونده یا نای پایل شده، انسان مفعول دومه، نامیده شده یا خداوند نامیده فرق نمی کنه، سما بخونی یه سمی هر دوست. عدم احضار رو، یعنی این که پیغمبر در ذهنش حاضر نباشد این نهی، نهی از مجالست، و توجهی اله، یعنی عدم توجهش به این نهی رو بفعل، بالاخره پیغمبر توجه به این نه داره منطقه بلفل توجه نداره، نامیده شده این عدم احضار و عدم توجه انسان. این در واقع شیطان فراموشی نداده، خود پیغمبر احضار نکردن نه رو و توجه نکردن به نه. این توجه نکردن رسم شوشه انسان و سمی عدم احضار و عدم توجهی الهی. عدم رو من بسر توجه داخل کنم،
یعنی پیامبر به نه
اگر یادش رفته ایه. اگر یادش رفته که نهی شده پیغمبر، یادش رفته که
نهی پیغمبر،
اینه بعدم بحث میکنیم که آیا پیغمبر فراموش میکنه یا نمیکنه. این از قول مفید و صدوق و اینها بعدم بحث میکنیم. الان داریم مسئله میکنیم توجیه رو. توجیه این است که پیغمبر یادش بره و احضار نداشته باشه اون نهی رو، توجه بالفعل به اون نهی نداشته باشه. این چنین یاد رفتنی رو، این چنین توجه نداشتنی رو خدا انسان آمیده، انسان شیطان. در اون که انسان شیطان نبوده، شیطان انسان نکرده، پیغمبر مطلب برش حاضر نبوده، یعنی در ذهنش نبوده و توجه بالفعل نداشته. حالا آیا میشود پیغمبر توجه بالفعل نداشته باشه؟ برای ما میشه، برای پیغمبر هم میشه یا نه؟ بعضی گفتن میشه، بعضی گفتن نمیشه، چون بعدا بحث میکنه. فعلا داریم توجیه و ذهن دو، همون این توجیه درستی یا غلطی بعدا بسیست نه. فلا یاد الله علی انسای شیطان علم بیا، این فلا یاد رو تفریه بر هر سه جواب، هر کدوم از سه جواب رو بگیری آیه رو نمیتونید داله بر انسای شیطان دل انبیا قرار بدید. یعنی هر کدوم از سه جواب کافیست که ثابت کند آیه دلالت بر این نمی کند که نبی به توسط شیطان به فراموشی میدود. ممکنه فراموش کند ولی از طریق شیطان نمی فراموش نمی کند. اولی گفت از طریق خدا فراموش میکنه، دومی گفت اصلا این از خطاب پیغمبر نیست، من دیگر هم، سومی جواب هم گفت از فراموشی نیست، عدم احضاره، فراموشی نیست، عدم توجهه. حالا باید ببینیم اصلا پیغمبر فراموشی باید امکان داره یا نداره، سه بحث بعدی
ماست.
حالا فی مجمل بیان بحث کلامیه که انشاءالله در سر سر